یک نمونه عرض کنم خدمتون در مورد این مسئله تلاش دولت برای برطرف کردن تحریم ها به نوعی و برگشتن به برجام. با اخیرا نامه نوشته شده و به دفعات هم این برانور گفته شد که یا همه تحریم ها برداشته بشه و یا هیچ، یا نریم به طرف برجام، رفته نشه، مشکل حل نشه. حالا از همه چیز گذشته ضعف دانش اینجور افراد رو میشه واقعا دربارش ابراز تأسف کرد. ببینید مثال، خب خیلی از دوستان آگاه هستند، بعد از جنگ جهانی دوم محدودیت هایی که به ژاپن تحمیل شد به نوع همین مشابه در واقع تحریم، بعدش هنوز ادامه داره. ژاپن هنوز نمیتونه موشک غارپیما بسازه، موشک بالستیک بسازه و یا اسلحه هسته‌ای تولید کنه، و ژاپن نمیتونست هواپیما بسازه. حتی شد اولین باری که موافقت شد که هواپیمایی بسازه ژاپن، هواپیمای کوچیک مسافری، در دهه 1970 بود. و برای اینکه ژاپن از این میدان باز نمونه، سالها قطعات هواپیما رو برای بوئینگ به عنوان یه پیمونکار میساخت، اونم قطعاتی مثل صندلی و این چیزا. در دهه 70 شروع کرد که یک هواپیما مسافری کوچیک بسازه، و اون هم به خاطر اینکه تجربه‌ای کسب نشده بود تو این رشته ناموفق بود. یه تلاش دیگه به نظرم از سال 2013-14 شروع کردن که یه هواپیمای کوچیک مسافری با 90 مسافر ظرفیت بسازن. خب ببینیم که تحریم وقتی میفته روی کشوری به این سادگی برطرف نمیشه. هنوز تحریم ها روی آلمان وجود داره بعد از اینکه این همه سال از جنگ گذشته، 70 سال شاید گذشته، تحریم هایی که رو عراق انداختن به همین ترتیب. این یه ایده خیلی ناشیانه، و اگر ناشیانه نیست، ایده ایست که جهت تخریب فعالیت در جریان میتونه فقط باشه. وقتی شما توی چاله افتادی به این سادگی نمیتونید بیاد بیرون. اینو اون کسایی که مملکت رو به این چاله های کیکی انداختند باید میدونستن، چه اونا که رفتن سفارت امریکا رو گرفتن که متاسفانه بسیار بسیار کار پرآسیبی کردن، و شاید بسیاری از اون اصلا خبر نداشتن که این کار یعنی چی. و بعد کسای دیگه که گفتن که نمیدونم هرچی میخوان قطعنامه صادر کنن تا قطعنامه دونشون بسوزه یا چیزی از این قبیل. اگر سیاست مداری پخته داشتیم متوجه میشدن که تو این چاله ها وقتی افتادی بعضا سالها طول میکشه. این شوخی نیست که بگیم ما امضا میکنیم که یا همه تحریم رو برداشته بشه یا هیچی. واقعا تعجب آوره، یعنی برخورد به این نوع با سرنوشت یه ملتی جای تأسف شدید عمیق داره. چه به سر این ملت میاد مهم نیست، نه؟ این تحریم ها بسیارش قانون داره پشتش. متاسفانه صدها مورد تحریم های بر علیه ایران، صدها مورد تحریمه، صدها مورد هست که بعدش قانون داره، بعدش در واقع فرمان های رئیس قوه موجهی امریکا، و برداشتن اینا کار داره، پروسه میخواد، زمان های بیشتری میخواد. یعنی تا شما توی پروسش وارد نشی و اون پروسه رو به راه نیندازی، مثل کلاف سردرگومه که با گره‌های یکی باز بشه. خب این جنبه یه داستان. در داخل دولت هم میبینیم تصمیم گیری ها اونجایی که میشه به دولت انتقاد وارد کرد، من گفتم همه انتقادات نمیشه متوجه دولت ها کرد، ولی یه جاهایی که قابل انتقاد هستن دولت ها، به خصوص در حیطه اقتصاد، اینه که اون شیوه هایی رو اتخاذ میکنند که راه حل نیست، برعکس راه ایجاد مسئله است. من یه مثال بارز رو عرض بکنم خدمتتون. تحریم آقای اون یکی چیزه، ترامپ انداخت تحریم های مختلفی رو روی کشور ما. کاری که دولت کرد اول از همه، خودش اومد این کشور رو تحریم کرد، خود دولت 1000 قلم کالا رو وارداتش ممنوع کرد، این خودش تحریم قرون. شما دارید اشتباه عمل میکنید. شما برای اینکه قیمت دلار رو حفظ بکنید، خودتون هم کمک کردید که کشور تحریم بشه. به جای اینکه قیمت دلار، بازار دلار، بازار ارز به ترتیبی تنظیم بشه که تجارت کشور آسیب نبینه، جلو جلو دویدید تجارت بستیدش، تمامش کردید. چرا میخواد دلار ارزون باشه؟ در زمان شما هم همین طور بود متاسفانه. از هر زمانی که ما این بحث دلار رو داریم، همین گرفتاری داشتیم، ارز خارجی رو داریم. از زمان ناصرالدین شاه تلاش بوده که این ارزهای خارجی ارزون باشه، ریال بیش ارزش یا واحد پول ایران. وقتی زمان ناصرالدین شاه ریال نبود، پول ایران بیش ارزش بوده همیشه. اولین بانکی که اومد ایران، بانک شاهی، گزارشی که نوشتن به این موضوع تذکر میدن، میگه اگه ما همینطور پولمون رو ببریم داخل ایران، تبدیل کنیم به پول ایران، دو مرتبه تبدیل کنیم به پوند انگلیس، برگردونیم 25% از دست میدیم. و بعد در زمان رضا شاه، در زمان محمد رضا شاه، همیشه تلاش بر جهت این بوده که دلار ارزون باشه. حالا چرا مثلا میشه بگید طبقه الیت بخواستن یه جای پای خارج از کشور برای خودشون داشته باشن، دلار ارزون لازم داشتن. الان چرا بیکش شد همین دلیل باشه من نمیدونم، ولی این دلیل هست که میبینید که یا یه عده میخوان دلار به دلایل کار دیگه که میخوان بکنن خارج کنن از کشور، میخوان دلار ارزون باشه. هر دلیلی که دارید اینه که برای اینکه دلار رو ارزون نگه دارن و پوند رو، یورو رو ارزون نگه دارن، ارز خارجی رو ارزون نگه دارن، تجارت بستن. یه تصمیم واژگونه. و الان شما اگه نگاه کنید می‌بینید که در نرخی که الان در اجناس، دلار زمینی که در اجناس هستش، بین 40,000 تومان تا 60,000 تومان، این رو چک کنید شما. یکی قطعه کشاورزی رو من پرسیدم، قیمتش هم در خارج از کشور میدونستم، من نگاه کردم دیدم که قیمت دلاریش 60,000 تومانه. چرا؟ چون این بستن در تجارت کشور رو، اگر وارد میشه از روی گرده یه عده زحمت کش داره وارد میشه و خوب گرون تمام میشه. بنابراین تصمیماتی که دولت ها میگیرن، خودش هم یه جاهایی قابل تصحیح بشه دهد و لازمه که تصحیح بشه. یا مسئله بودجه دولت رو نگاه کنید. بودجه دولت رو اینا، درآمدهای نفت کم شده، دارن از منابع جامعه میکشن به شکل‌های مختلفی. اصلا مالیات بر خونه خالی، نمیدونم بر اتومبیل درب داغون، واقعا عجیبه. و بر فلاکت مردم مالیات گرفتن، یه سبک عجیبی است. الان زمانی است که باید شما بذارید پول دست مردم خرج بشه، نه اینکه از دست مردم در بیاد خرج دولتی بکنه. معلومه چند تا ردیف توی بودجه هستش که منفعت برندگانش یه افراد خاصی هستن که هیچ معلومه نیست که چه ثمری برای کشور ایجاد میکنن. هیچی. اگه مفید منفی نباشه که نمیدونم، لااقل هیچ مشخص نیست چه ثمری ایجاد میکنن برای کشور. خب باید میمدید بودجه رو جمعش میکردید، میدونی؟ نه اینکه بخواد وقتی مالیات میگیره یک دولت، مالیات رو بر اساس کارکرد اقتصاد میگیره، شرایط کارکرد اقتصاد رو فراهم میکنه. اقتصاد وقتی مولد بود و تولید کرد و درآمد و ثروت ایجاد کرد، یه قسمت چند دولت میگیره که خرج به اصطلاح فواید عموم بکنه. نه اینکه وقتی که اقتصاد در حال تنزله، شما خرجتون برقرار افزایش هم پیدا بکنه، اون وقت از کیسه مردم که دارن فقیرتر میشن بخواید بکشید و بردارید. ببینید، بنابراین ما مشکلاتی که وجود داره یه ترتیب عجیبی از شرایط هستش. یا همون ارز 4200 تومن تصمیم واژگونه، یه واژگونه به حساب آقای جهانگیری هم گذاشتم بنده خدا، توجه کردید؟ خب با توجه به این شرایط ما میبینیم که با دو جور معضل روبرو هستیم. یه جور معضلاتی که از یه دوگانگی در سیستم حکومتی ریشه میگیره، مثل همین داستان که عرض کردم، یا اون داستانی که شما شنیدید که دولت از این طرف مذاکره میکرد که این مشکلات رو به اروپا حل کنه، از اون طرف معلوم شد که یه ده میرن اونجا بمبی بذارن. خیلی واقعا تراژدیه. این نوع دوگانه‌ای که ما در سیستم حکومت داریم آیا میتونه حل بشه و ریزالو بشه یا نمیتونه؟ خیلی بحث آینده ما بر این داستان قرار داره. دومی که آیا دولت ها میتونن این تصمیم گیری واژگون رو در واقع برطرف کنن و وقتی که لازمه که تصمیم اقتصادی گرفته بشه، تصمیم اقتصادی گرفته بشه که به نفع کارکرده اقتصاد باشه، نه با توجه به یه منافع خاصی یا ملاحظات خاصی، صرفا به دلیل بی اطلاعی. الان یک مانع بزرگ دیگه ای که وجود داره که ما میتونیم روش انگشت بذاریم برای اینکه کشور ما اقتصادش خوب اداره نمیشه، اینه که در همین ارتباطاتی که عرض کردم هست، یکی اصلا اهرم های سیاست گذاری در کشور ما فرسوده شده و وجود نداره. یکی از اهرم های سیاست گذاری مهم کنترل بودجه است به وسیله دولت یا مجلس. این یه اهرمه. خب وقتی یه قسمت بزرگی از منابع بخش عمومی بیرون از بودجه هستش، مثلا شما میخواد کنترل تورم بکنید، فرضاً میگید خیلی خوب ما هزینه های دولت رو کم میکنیم، باشه، میبینید بودجه رو مثلا میخواید کم کنید که کمتر خرج بکنید به اون هدف، بعد میبینید که یه قسمت بزرگی از جهت مالی حکومت اصلا دست شما نیست، دست دولت و مجلس نیست، میدونی؟ اونو معلوم نیست که چی میشه. تو جریان همین یکسان سازی نرخ ارز عرض کردم خدمتون، یه عده با پولای زیادی اومدن وسط و از بخش عمومی هم در واقع هستن و بعد شما اون رشته‌ای که اینا رو بکشیدشون نداری دست دولت که بکشه آقا این پولا رو نگرش دار. توجه کردید؟ خب این ابزار سیاست گذاری نداره، این اهرم رو نداره دولت. اگر در امریکا فرض کنید، آلمان نمیدونم، انگلستان، یک کشوری یه همچین اتفاقی میفتاد که دولت میگفت که من بخوام جریان مالی رو محدود بکنم که بازار ارز خارجی رو باثباتش بکنم، خب وقتی این حرف رو میزد این اهرمایی که دستش بود رو میکشید. اهرم‌ها موثر بودن، کشیده میشدن و دیگه مثلا فرضاً وزارت کشاورزی نمیرفت ارز بخره برای مثال تو بازار آزاد، چون بیخ پولش رو خزانه دار نگه می‌داشت، میگفت که دولت گفته نمیشه و ولی وقتی کسی که زیر نظر هیچ خزانه دارم نیست، هیچی نمیدونم، زی حسابم نیست و پولم اوبر در اختیار داره، میره میخره و اون پول باید زیر اون اهرم دولت باشه و نیست، خب اون میره کار خودش رو میکنه، کار دولت خراب میکنه. این که اهرم های مالی موجود نیستن، اهرم های پولی هم به همین ترتیب، اهرم های پولی هم وجود ندارن یا فرسایشی بسیار پیدا کردن. یه جهتن، یعنی با بازار پول ایران و سیستم پولی ایران یه جهت است، از محل بانک مرکزی پول تزریق میشه به سیستم بانکی، این یه جهته. و اینکه بتونه یه روزی اعمال سیاست بکنه، همونطور که فرض کن تو بانک مرکزی امریکا زمان ووکر کردن و اهرم رو کشیدن برای اینکه تورم رو کنترل کنن و کردن، خب اینجا هم چیزی وجود نداره. بنابراین ما وقتی خود اداره اقتصاد میکنیم، من این گزارش های مختلف که بعد زحمت هم میکشم مینویسم میخونم، در واقع چی صحبت میکنید؟ در واقع شما یه در واقع دلیجانی رو صحبت میکنید که همه ما سوار هستیم که اسبایی هم بشن، ولی اون تصمه ها به اسبه وصل نیست، به دست اون راننده هم نیست. توجه میکنید؟ نمیره اسب، یا اگه بخواد بری سر دیگه میخواد بره، چون از این ور میخواد بشه از اون ور میخواد بره. سرنوشت این دلیجانس که الان ما توشی، چجوری این مسئله میتونه در دولت آینده حل بشه؟ ببینید با کدوم یکی از این دولت، از این افراد که میخوان بیان، مشکلی میتونه حل بشه از این کاندیدهایی که هستن؟ اینو از خودمون بپرسیم. ببینید بعضی از این کاندیداها خوب ممکنه بتونن بیان، فکرایی هم داشته باشن و توانی هم داشته باشن. مثلا نمیدونم فرسون آقای جهانگیری داره میاد جلو، نمیدونم آقای لاریجانی داره میاد جلو، آقای آخوندی داره میاد جلو، آقای مطهری داره میاد جلو، نمیدونم انواع اقسام که 40 نفر هستن، از اون ور آقای رئیسی و نمیدونم دیگران سپاهیایی هستن دارن میان جلو. کدوم یکی از اینها در جایگاه و قدرتی هستن که بتونن در درجه اول همین رو حل کنن، یعنی بتونن بگن که من میتونم اون کسایی که در سیستم هستن و در جهت خلاف میدوند و کارشون خونسا کننده است و برنامهشون خونسا کردنه، من میتونم اینا رو مهارشون بکنم. اگر کسی تونست اینو بگه و بعدن اجرا کنه، این یه قدم بسیار بسیار بزرگیش. یعنی از این طرف وقتی که وزیر خارجه کشور به معنی نماینده دیپلماتیک کشور میره که صحبتی بکنه و بهش حالا میگن ما خودمون مجوز دادیم بهش، میره کار بکنه، بعد یه عده دیگه ندارن دارن خونسا کنن و بگن که خب ما هم یه مجوز جدی داشتیم که این کار کرد. این تعارض رو هر و اگر کسی تونست حل کنه، این یه قدم موثره برای اینکه یه آینده بهتری از اقتصاد داشته باشه، هر کدوم از این کاندیدا که بتونه. دوم اینکه ما الزاماً باید با جهان صحبت کنیم، الزاماً، این جزء الزاماته. این اصلا بیمعنیه که آقا جان یک کشوری وزارت خارجه داشته باشه و بعد وظیفه وزارت خارجه این باشه که با کسی صحبت نکنه. ببینید اصلا عجیبه. الان وزارت خارجه کشور ما تعداد کارمندان خارج از ایران نسبت قبل از انقلاب بسیار زیاد شده که اینو حقوق دلاری میگیرن، زندگی خارج از کشور میکنن، اله بله. خب این همه خیلی هزینه رو دارید، بعد ما به اینا میگید موظفی صحبت نکنید. در صورتی نگاه کنید شوروی و امریکا در اوج جنگ سرد و بحرانی که میتونست دنیا رو تخریب بکنه، صحبت کردن رو ترک نکردن. اینکه با یکی صحبت کنی منظور نیست که رفیق باشی. اینا به نظر من یه مقدارش مخلوط کردن برداشتای یه شخصه که نمیتونه تعمین بده به یه استیت من، یه دولت مرد. من ممکنه با یکی قهر باشم باشه حرف نزنم، خب یه شخصیه این، من از یکی خوشم نباشه حرف نزنم. یه دولت مرد باید با همه حرف بزنه، حرفم بزنه معنیش این نیستش که موافقه، معنیش نیست که موافقت خواهد کرد. کار دولت مرده، جز وظائفه، تو قانون اساسی تو نوشته. بنابراین لازم میشه آقا با همه کسایی که یه جوری به ما مربوط میشه کاراشون و منافعی برای ما میتونه به عنوان ملت داشته باشه حرف بزنیم و ادامه بدیم. مسئله برجام هم مسئله که نیست که حل بشه به این سادگی، ممکنه یه چند تا گیره رو الان بتونن باز کنن، ولی این رو باید در نظر داشت که تبدیل بشه به یه پروسه‌ای برای که یکی یکی با مذاکرات طولانی با همون شگرد‌های دیپلماتیک بلند مدت، با ارائه کردن همون چیزی که امریکایی‌ها میگن هویج و چماق، یواش یواش با ترغیب و بعضی تهدید معتبر، برای که خیلی از تهدیدات ما می‌کنیم که معتبر نیست، اون چیزی میگیم نمیتونیم انجام بدیم، خب تهدید نامعتبره، ولی با یه ترغیب های معتبر، یه تهدید های معتبر، به تدریج همون چیزی که رسم و راه دیپلماسی هست، این پروسه باید سالها ادامه پیدا کنه تا بشه این تحریم ها به نحو مؤثر پاک تر تمیز بشه، برداشته بشه. حالا اگر این هر کدوم از این آقایون بتونن یه حرکت در این باب انجام بدن، یه بعدش اصلا از اول دارن یه سرود دیگه میخونن در جهت مخالف، پس من آینده بدتری خواهیم داشت. اگر بتونن انجام بدن یه امیدی میشه داشت که راه حل در واقع پیدا بشه. بنابراین من خلاصه کنم، یک مردی رو میخواهیم که و لازم داریم که اهرم های سیاست گذاری رو از این وضعیت که هستن نجات بده، بودجه بخش عمومی رو یک دست بکنه، جریان های مالی عمومی خارج از بودجه رو بیاره توی بودجه، بودجه بندی رو تبدیل بکنه به وسیله و اهرم سیاست گذاری، سیستم بانکی رو بتونه از این فلاکتی که در اون هستن در بیاره، بانک ها رو سر و سامان بده در درجه اول، اهرم های پولی رو بین بانک مرکزی و در واقع بانک ها مستحکم بکنه، تعریف درستی از سیاست پولی و قاعده مند بودنش، مسئله استقلال بانک مرکزی نیست که رئیس کل بانک مرکزی هر کار میخواد بکنه، باید یه فرمول قاعده رفتاری بانک مرکزی اعلام بشه و بانک مرکزی مردم ببینن که طبق اون قاعده پیوسته عمل میکنه، و بعد هم دولتی وجود داشته باشه که با دنیا صحبت کنه، بتونه گیره های موجوده بین روابط ایران و بقیه دنیا رو دونه دونه باز کنه، زمان بره، حوصله هم میخواد.